سفارتی هم دارن متاسفانه با مرغدارای ما عمدتا برخورد میکنن.
آقای مدیحی، الان سوالی که پیش میاد اینه که اگر این قسمت معادله ما درست باشه که 17100 تومانی که مجبورن مرغدارا بدن، ولی این ور میاد دست مصرف کننده مثل حالا من میرسه با 30000 تومان، البته 30000 تومان به بالا، این چیزی که میگم کف هستش، میره رو 35 حالا بالاتر، کجا رو باید دید؟ آیا فقط باید به مقدار فشار آورد، یعنی کسی دیگه این وسط نیست که بشه روش نظارتی کرد؟ شما چه تکلیفی بهتون ارجاع شده؟
این بررسی هایی که ما انجام دادیم، ما درست میفهمن جان کمان 700 باید تحویل بشه، منطقی مرتب میان میگن آقا چون نهاد درست به دست مقدار نمیرسه و در زمان به دستش نمیرسه، میان میگن آقا 10% تو شما میتونین آزاد بفروشی، ولی 90% باید تحویل ما بدی. از این برم به کشتارگاه میگن چون هزینه ها در نمیاد میتونی 5% رو قطعه بندی کنی، 95% رو تحویل.
این میگن و کی گفته؟
اینو خب بالاخره مسئولین جهاد کشاورزی گفتن دیگه. بعد این درصدی که الان شما میبینید تو این 5% و تو این 10% مشخص نیست از کجاش 10%.
بله.
یعنی این نشون میده که این مرغ بیش از این درصد داره خارج میشه. منطقه مرتب از امروز گشتای ما فعاله تو تمام.
خب شما چطور میخواید بفهمید اینی که داره به قیمت 30000 تومان چه کدوم 5% از سرش، از تهش، از وسطش، از کجا هست؟
ما قبول نداریم، ما تمام مرغ چون قیمت مصوب داره، ولی تو تصمیمی که توی جهاد کشاورزی گرفته شده واقعا اینه که به قیمت 25.900 تا 26 تومن برای اینکه برای فروشندگان صرف داشته باشه این مرغ رو به دست مردم برسونن. ما این حالا زمینی پذیرفتیم، منطقه مراتب اینه که از امروز گشتای ما فعالن با همکارانمون در سازمان صنعت معدن تجارت، بازرسی کل کشور. امروز جلسه‌ای که دیروز تو در استانداری بود در تنظیم بازار، دفتر جامعه دکتر عسکری، این امروز گشتای ما فعال میشه و هر جا ما مرغ درست ببینیم به قیمت همون 26000 تومانی که ضمنی پذیرفتیم به دست مردم میرسونیم و عرضه میکنیم، علاوه بر این که جریمه شون هم خواهیم کرد. از همینجا الان به تمام مفروشی ها هشدار میدیم اگه مرغی خارج از شبکه باشه حتما باشون برخورد میکنیم، حتما مرغشون توضیح میشه بین مردم به قیمت همون مصوبه که الان هست، و اگر هم قطعه بندی داشته باشن بدون فاکتور مجاز قبول نمی کنیم. قطعه بندی هم طبق برنامه‌ای که داریم دو تا رون دو تا سینه با قیمت مصوب عرضه میکنیم. حالا اگه ضرر هم میکنه خودش باید بدونه که نباید این مرغی که حق مردمه و یارانه دولتی گرفته و رسیده به اینجا بخوان با قطعه بندی سودجویی کنند و حق مردم رو به دستشون ندن.
من از یکی از رسانه ها داشتم قیمت ها رو نگاه می کردم، یه قیمتی گذاشتن، لیست قیمتی گذاشتن، این که حالا منبع این لیست کجا هست هنوز پیداش نکردم، اما همین مرغ رو، مرغ کامل رو دقیقا توی این لیست نوشته مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای پوشش کیسه ای نایلونی 28500 تومان، مرغ کامل تازه پاک شده بسته بندی بشقابی 29000 تومان. حالا 28500 تا 29 خیلی فرقی نمیکنه، تا میرسه به مرغ کامل منجمد 24900 تومان. همه اینا که این نوشته و تو این اعلام شده برای یکم شهریور، یعنی برای دیروز، با این قیمتی هم که شما به صورت زمینی پذیرفتید یه مقدار فاصله داره. هم چرا فاصله داره، همین که از کجا همچین چیزی میاد؟
جا داره اینجا از زحمات جناب دکتر فصاحت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تشکر کنیم که خیلی بنده خدا توی این زمینه تلاش کردن، ولی باید یه سری واقعیت ها رو هم بپذیریم که مرغ کمه، این کمبودش رو باید بپذیریم که الان به تهران کمتر داره مرغ.
خب یعنی میخوایم بپذیریم که کمبود باعث افزایش تقاضا میشه، کاهش عرضه میشه، یعنی طبعا قیمت میره بالا.
ببینید الان با توجه به وضعیت قرمز تهران که رستوران ها، یعنی تالارا بسته است الان و رستوران ها که دارن به صورت بیرون بر و خود مردم هم الان کمتر دارن استقبال میکنن، این مقدار مرغی که داره میاد اگه درست به دست مردم برسه کفاف وضعیت موجود رو میده. اونطور مرتب اینه که ما باید دستگاه نظارتی، ما مرحله رسیدگی هستیم، ولی باید دستگاه نظارتی کارشون رو بیشتر فعالیتشون رو بیشتر کنن که پرونده تشکیل بدن. ما با توجه به دستور ریاست معظم قوه قضاییه به دادستان ها مبنی بر کمک به تعزیرات و همچنین بخشنامه اخیر و صدور ریاست عالی سازمان مبنی بر این که اصلا هیچ اقمازی تو این پرونده ها نشه و با اشد مجازات باشون برخورد کنیم، این کار رو خواهیم کرد. و همینجا هشدار میدیم به تمام متخلفین، حالا چه در صنف پرنده و ماهی چه در صنف های دیگه،
بله،
که بخوام اگه زندگی رو بر مردم سخت کنن و سودجویی بخوام بکنن با اشد مجازات حتی پلوم واحد صنفیشون هم مواجه خواهند شد.
بسیار خوب، خیلی خوب هست. منتها خب همین چیزی که شما خودتونم فرمودید، شما تو قسمت نظارت هستید، حالا هم تنظیم قسمت دیگه ای هست، تعیین قیمت جای دیگه ای هستش و سیاست گذاری جای دیگه هست. آقای کمالی، کدوم قسمت کدوم بخش، کدوم ارگان تو این قسمت، تو این وسط و قضیه مقصر هست؟
ببینید، واقعیت این است که حالا آقای مدیحی یه موضوعی رو ابتدا گفتن و گذاشتن ازش. واقعیت این است که امروز هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا کرده.
خود شما هم که داره فشار میاد که بیشتر از اون 17 ندید.
خود دولت اضافه کرده هزینه‌ها رو. ببینید، از اول سال تا حالا جوجه یک روزه یک قلم کالا که حدود بین ما 750-60 مرغ مادری داریم که معمولا 400-500 تاش در حال تولید هستن، اینها از اول سال تا حالا جوجه رو به دو برابر قیمت مصوب فروختن. دیروز اصلا دو برابر نیم قیمت مصوب به مرغدار من جوجه رو فروختن، هیچ کس هم صداش در نمیاد. یعنی همه مسئولین الحمدلله چشمشون رو بستن و موافقت کردن. اون وقت تاوانش که باید بده، باید مرغدار گوشتی بده، ذرت و کنجاله سویا رو خود دولت اضافه کرده، تاوانش کی باید بده؟ بعد از که قیمت تعیین کردن و بعد از قیمت مرغ رو تعیین کردن، یه هفته بعدش، 10 روز بعدش قیمت ذرت و کنجاله سویا رو اضافه کردن، تاوان کی باید بده؟ مرغدار. هزینه حمل و نقل به طور متوسط در هر کیلو از 450 تومان رسیده به 650-700 تومان، تاوانش کی باید بده؟ مرغدار باید بده. چرا؟ برای که مرغدار مواجه است با 85 میلیون مصرف کننده، ولی مرغ مادری و وارد کننده و هر کسی دیگه اینا مواجه هستن با مثلا 15-16 هزار تا مرغدار.
خب سوال دقیقا همین هست. الان کسی که بخواد پاسخگو باشه، آقای کمالی، کدوم قسمت و کدوم نهاد هستن؟ کی هست؟ یعنی ما سراغ کی بریم ازش بپرسیم؟
الان مسئولیت ها به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده. یعنی بحث دوباره انتظار برگشت وظایف به وزارت جهاد کشاورزی و ما انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یک وزارتی که باید حامی پایداری تولید باشه، این مسائل رو واقع بینانه ببینه و از سرچشمه موضوع رو درست بکنه. این اولین قسمت هستش. از مرحله بعد که این مرغ از دست مرغدار من درب مرغداریش گرفته میشه و میره توی کشتارگاه، باید مشخص بشه این مرغی که داره با آ مقدار میره توی کشتارگاه، آیا به همون نسبت داره از کشتارگاه خارج میشه توی شبکه یا نمیشه. اینجا دیگه وزارت سمت هست و موقعی که میرسه تو میادین
این خارج نمیشه. یعنی ممکنه چه کارش کنن؟ نگرش دارن؟
یعنی ممکن، نه یعنی ممکنه یه بخشش رو به اسم شبکه بیارن تحویل میادین عمده بدن، میادین عمده تربار، میادین عمده توزیع مرغ بدن یا عمده فروش ها بدن. یعنی بعد مشخص بشه اگر مثلا حضور شما که عرض کنم 50 تن مرغ زنده اومد توی این حضور شما که عرض کنم کشتارگاه، حضور شما که عرض کنم به نسبتی که لاشه باید بیاد بیرون، باید با تحویل بشه. این بعد مشخص میشه آقا اگر دامپزشکی مسئوله، اگر وزارت صحت مسئوله، این تحویل تحول باید انجام بگیره و این بیاد تحویل حالا میدان پیروزی بشه، میدان بهمن بشه، توجه میکنین؟ و از میدان بهمن اگر که میره دست خرده فروشی، باید مشخص بشه اگر یک خرده فروشی میاد 5 تن 10 تن مرغ میگیره، این 5 تن 10 تن رو داره توزیع میکنه بین مردم.
بله.
نه اینکه بین راه یه دفعه نصفش میره توی نمیدونم رستوران، نصفش میره توی قطعه بندی، توجه میکنی؟ یعنی خب، اینا همه اتفاقاتی هست.
خب اجازه بدید آقای مدیحی، این نکاتی که آقای کمالی میفرمایند رو شما هم تصدیق میفرمایید؟
ببین، در تکمیل صحبت های جناب کمالی، من همیشه بارها گفتم من به عنوان یک عضو کوچک از دولت همیشه دست تولید کننده ها رو واقعا میبوسم. چون با این زحمت دارن تولید میکنن. این که نهاد به موقع به دستشون نمیرسه همه اینه که میفرمایند درسته. خب ما ته آنالیزی که کردیم با قیمت ارز آزاد اگه نهاد دولتی حذف بشه مرغ 30-32 میشینه. حالا اگه بحث رقابتش اونم پیش بیاد بعد از این قضایی ها،
خب سوال همینه.
من در این ارتباط میبخشین، من باید در این ارتباط با آقای مدیحی بشینم و این آنالیزا رو با هم دیگه چکی بکنم.
خب نه، من یه سوالی دارم از هر دو بزرگوار به عنوان جنبندی پایان صحبتمون. این هستش که مگر مسئولان ما حرفایی که آقای کمالی میزدن آقای مدیحی میزنن رو نمیدونن یا نشنید؟ اگه باشه اشکال نداره، اصلا فرض میذاریم که نمیدونن، حالا که دارن میشنون، نه حالا سالهاست دارن میشنون، چرا پس تغییر تو تصمیماتشون داده نمیشه آقای مدیحی؟
انحصاری داریم در واردات دانه مرغ، همون نهاده.
بله.
باید این انحصار انشالله در دولت جدید شکسته بشه.
انحصار کجاست که باید شکسته بشه؟
خدا آقای کمالی اگه الان بخواد بره نهاده وارد کنه این اجازه رو بهش نخواهد. بله. ببینید یه اشخاص خاصی هم دارن نهاده وارد میکنن، این اشخاص با این قیمت ها بازی میکنن و با توجه به اینکه راند دولتی هم دارن و دارن عرض دولتی هم میگیرن، الان جای کمالی میگه مرغدار من اگه نهاده به موقع به دستی نرسه بعد بازار آزاد باید تهیه کنه. ما
دقیقا.
نهادهی در بازار آزاد نداریم، این همون نهادهی که با عرض 4200 وارد کشور شده بس به صورت آزاد و خارج از شبکه است و اینم هیچ اطلاعی ما ازش نداریم. ما اگه باشه حتما برخورد میکنیم و جریمه های سنگینی داره عرض خارج از شبکه. متمدن هیچ گزارشی از این افراد به دست ما نمیزه، این افراد مخفی هن، واسطه ها مخفی هن و تحت پوشش هن. حالا من نمیدونم چطوری باید اینا شناسایی بشن، ولی ما بارها گفتیم اگه تولید کننده رو به حال خودش بذارید، به آسایشی که داره بخواد خودش کارش انجام بده، خودش تامین کنه، چه کاری بهتر از تولید میتونه انجام بده؟ ولی این فشاری که الان روش به خاطر نهادهی که اونم سر وقت بهش ندیم بگیم آقا 100% مرغتو باید تحویل بدی، این یه خورده اجحاف در عقل میداره تولید کننده میشه. اینو ما قبول داریم، ما میپذیریم.
بله.
متمرکز به خاطر یک نهاده دولتی که دارن میدن این وضعیت پیش اومده. ما تا سال گذشته آقای کمالی اگه تصدیق میفرمایند که هیچی، تا سال گذشته ما خودمون صادر کننده مرغ بودیم به عراق و افغانستان. چرا الان خودمون شدیم وارد کننده مرغ؟
متشکرم آقای مدیحی، چون وقتمون کم هست.
ما فرمایش مقام معظم رهبری هم که تسهیل بوده در تولید، ممانع رفع تولید بوده، ما اینم انجام ندادیم. یعنی واقعا ما، من همیشه عرضم اینه که ما سوء مدیریت رو نمیتونم استفاده، نبود مدیریت بوده واقعا، که ما که کشوری که خودش صادر کننده مرغ باشه بعد بیاد وارد کننده از ترکیه باشه، این یه خود واقعا خوب نیست. ما باید یه خود تولید کننده به حال خودش رها کنیم. ضمن این که من همیشه هم گفتم دست تولید کننده هم میبینم.
امیدواریم که حالا توی دولت جدید این تغییراتی که میفرمایید به ویژه وزارت جهاد جدید، انشالله با قولهایی که دادن بتونیم به اون عدالتی که مد نظر هست و به نهایتا منفعت تولید کنندمون و منفعت اقتصادی کلان کشورمون برسیم. ممنونم آقای مدیحی، ممنونم که همراه ما بودید. صبحتون بخیر و خدا نگهدار از عزتان. آقای کمالی ممنونم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی سلامتی داریم هم برای شما هم برای همه همکارانتون.
خیلی متشکرم،
صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
سلام،
خدا نگهدار. ساعت 7:43.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم. من به دستان تو پل بستم به زیباتر شدم، از تو میخواهم از این هم با تو تنها تر شدم.
خب میخوایم بعد از مرغ بیایم سراغ یک محصولی که قیمتش به قول رسانه ها به همسایگی مرغ رسیده. میخوایم درباره هویج صحبت کنیم. به هیچ وقت تصور لااقل خود من نبود که این دوتا کالا، این دوتا محصول قیمتشون به نزدیکی هم برسه. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر رحمت الله نوروزی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، و همینطور جناب مهندس دارابی نژاد، آقای مهندس مصطفی دارایی نژاد، از ریاست محترم اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار تهران. جناب نوروزی سلام، صبح بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی همکاران محترمتون، مردم عزیز ایران، یاد خاطره امام عزیز شهدا، خصوصا شهیدان رجایی و با اونان هفته دولت رو گرامی
بدید. ممنونم که با مزایق زمانی که دارید دعوت ما رو پذیرفتید، به ویژه اینکه باید در صحن هم حاضر باشید. ممنونم. آقای دارایی نژاد سلام، صبح بخیر.
الهی به نام عظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرضه و صبح بخیر دارم خدمت موضوع محترم جناب دکتر هاشمی، شنوندگان خوب رادیو گفتگو و مهمان عزیز برنامه.
صبحتون بخیر، از شما ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با اجازه آقای دکتر نوروزی از شما بپرسم، آقای دارایی نژاد، این داستان قیمت هویج چرا به اینجا رسیده؟
خدمت شما
فقط بذاریم همشو به عهده کمبود؟
نه خیر، اصلا هم کمبودی نداریم. ببینید، ما علی گودرز ما، اصفهان ما، بروجرد ما، اقلید فارس ما، بستان آباد ما تازه دست اومده. ما یه فاصله 20 روز تا 25 روزه داشتیم از دستفولمون. دستفول ببینید هلوش 5 میلیون تن ما تولید دستفولمون هست که کل کشور رو از به اصطلاح تغذیه میکنه و میفرسته، ارسال میکنه. هیچ مشکلی ما نداشتیم. این فاصله 20 روزه که از به اصطلاح دستفول ما تمام شد تا اینجا دست بیاد یه مقدار مشکل خوردیم، ولی دیشب که من رصد میکردم تو میدون، خوشبختانه قیمت به کیلوی 12 تومن رسیده و الان هم هلوش 600-640 تومن دیشب که بار ورود کرده در روز 400 تونش فروخته شده، در حدود 200 تون دیگه داره و برای هفته آینده، چون میدونید اقلید فارس ما بالای 3-4 میلیون تون فقط تولیدشه، غیر همون ازناب و اصفهان و بروجرد و که الان دست اومده، برای هفته آینده من قول به شما میدم که زیر 10 تومن باشه و اصلا هویج سابقه نداره. جناب آقای دکتر هاشمی، 42 سال من کف میدونم، همچی چیزی رو اصلا یاد نداشتیم.
خب همین رو من دارم میگه، دقیقا سوال منم همینجا هستش. ما این فاصله دستفول تا بقیه جاهایی که میفرمایید اولین سال که نیستش، داره به قدمت حال عمر ما داره این اتفاق میفته، به قیمت هویجکاری داره در کشور داره اتفاق میفته. چرا امسال اینجور شد؟
عرض میکنم خدمتون، به علت شیوع کرونا، همین کووید 19، استقبال بسیار زیاد شد. مثلا
خب ببین، آخه کووید هم دو ساله هست.
حالا عرض میکنم خدمت شما، ببینید مغازه‌دارای محترم، آبگیری‌های محترم، زمانی که یک کیسه، دو تا کیسه، سه تا کیسه میبردن به یک تن و 500 کیلو و 2000 کیلو رسید، چون استقبال زیاد شد. مردم عزیزم تو منزلاشون سیب و هویج رو بسیار دارن، آبشو میگیرن و کار خوبی هم هست، مصرف خوبی هم داره. منتها تو این زمانی که ما داشتیم، متاسفانه یه مقدار از هویج هم دلال‌ها رفتن اونجا، شروع کردن برای صادراتش به ارمنستان، از به حضورتون به عراق، به پاکستان شروع کردن برای زدن، یه مقدار کمبود ایجاد شد که ما بلافاصله دیدیم تو این فاصله 20 روزه کمبود میشه، اعلام کردیم به استاندارای محترم که آقا فعلا تو این 20 روز چون کمبود هست اجازه ندن بره، حتی قاچاق هم گاگوداری نشسته میبردن، که ما اینو متوجه شدیم جلوشو گرفتیم که به الحمدلله از دیشب آرامشی آمده و قول به شما میدم از هفته آینده زیر 10 تومن، اصلا معنی نمیده هویج بالای 10 تومن، چون قیمت هویج کشتش برداشتش کارش با کل کرایه‌اش به نظر ما باید 6-7 تومن فروخته بشه. سالهای قبل هم همینطوری بوده. من در خدمت
آقای دکتر نوروزی، صحبت‌های جناب آقای دارایی نژاد رو شنیدیم، هم تجربه ایشون هم جایگاهی که هستن، به هر حال صحبت هایی هست که داره از سر تجربه از سر روال داره میاد، اما باز هم حالا به هر حال این موضوع و قول هم دادن که قول که حالا البته اونچه که فرمودن این هست که پیش بینیشون اینه که هفته آینده به زیر 10 تومن هم برسه، حالا حوالی 10 تومن. شما چطور اوضاع رو رصد کردید در کمیسیون؟
بله، ما مثلا دیروز هم با همکاران بحث داشتیم، من تشکر اونم توضیح جامعه رو فرمودن. ببینید همینطور که فرمودن در علیگودر رو تو از نا خدمت عرض کنم به لازم که قسمتش رو واسطه‌گران و دلالان نگه داشتن، قسمتش رو فرمودن مثل قاچاق خصوصا الان پاکستان و عراق کمی و ارمنستان مثل جامعه توزی فرمودن. ببینید اصلا سابقه نداشه 35,000 تومان، الان در توزی که دادن در خصوص کرونا سیب و هویج مادر توزیه هایی که پزشکان عزیز دادن لیتری به 50,000 تومان رسیده، اصلا عجیبه کیلوی 35,000 تومان هویج، یعنی قیمتش با توجه به این کمبود ها 12-15,000 تومان منطقیش، نه 35,000 تومان. من دیروز با عزیزان چون بس وزیر جهاده کشور وزیر وزیر پیشنهادی دوستم بود یه نشستی با مجموع همکارم داشتیم، چون از سر کشور تماس هایی با ما در بحث همین افزایش قیمت هویج داشتن، واقعا گلمندی ها زیاد بود، امیدواریم که دستگاه متولی ورود بکنن. عزیزان اونگه مثل جناب آقای دارایی که آدم های مجربی هستن، واقعا دغدغه مردم در آستانه تشکیل دولت این چیزی نیست که ما امروز ما دغدغه داشته باشیم. الحمدلله سطح زیرکشت ما همطور اشاره کردن خیلی جامعه، هم توی اقلید فارس و هم توی بروجرد و ازنا علی گودر نسفول سطح کشت بسیار بالا، مثلا نگرانی نداریم، هیچ وقت نگرانی نداشتیم همطور که اشاره کردن، این باید سریعتر تنظیم بشه که مشکل ایجاد نشه توی بازار.
الان همین الان که دارم با شما صحبت میکنم توی یکی از این فروشگاه های مارکت های مجازی هویج 1 کیلوگرمی رو گذاشتن 26,900 تومان.
بله.
و درجه یکش که حالا هیچی، درجه یکش نمیدونم 3 کیلویش رو گذاشتن 115,000 تومان. این قیمت ها این چیزهایی هستش که به هر حال حالا حتی اگر هفته آیندن به حالت عادی برگرده یه تنش قیمتی به وجود آورده، به اضافه اینکه خیلی چشم من مصرف کننده ترسیده از اینکه وقتی یک قیمتی افزایش پیدا میکنه دیگه بعیده برگرده به اون حالت سابقش. شما تایید میفرمایید که هفته آینده بذارید 10,000 تومان خواهد رسید دکتر نوروزی با رسدی که کردید؟
واقعا که بحثی که با جناب آقای دکتر صادق نژاد رئیس کمیسیون آبودنا وزیر پیشنهادی یکی هم مباحث واقعا باشون به همین مسئله رو ورود کردیم. ببینید قانون گذار در دهه 40 و 50 بعد سازمان تاغونی روستایی رو دیده، جناب آقای دکتر نژاد میدونه که در اونجا سیاست گذاری برنامه‌ریزی نظارت نظارت جهات متولیه، باید هم نظارت کنم پاسخگو باشم. ما با صادق نژاد عرض کردیم اینا مباحثی نیست که بخوای مردم ما دغدغه هویج داشتن تو بازار، یه روز نهادهای دامی، یه روز مرغ، یه روز تخم مرغ، یه روز هم ما بحث داشتیم تو سن، اینا باید بالاخره برطرف بشه با مدیریت. انشالله امیدواریم یه روز صادق نژاد بیاد ورود کنه، یک تعامل هماهنگی خدمت با تشکلهای کشاورزی با بازار و میادین شلو تیره حل کنه، حلقه واسط بین تولید کننده و مصرف کننده، یعنی از تولید به دست مصرف برسه. شما الان تو تهران میادین عرضه میوه دارید، مسئولات کشاورزی دارید، سیویجات دارید، خب این باید تنظیم بشه. رابطه رو کجا شرکت‌های تاوانی روستایی شما اساس باشه که زحمت بشه نگاه کنید، قانونگذار تعبیه کرده ولی اجرا نشده، ما تقاضا بوده اینا احیا بشه با قوت دنبال بشه، یه اقدام جدی میخواد
انشالله.
شما الان برید در علی گودر چقدر دسترنجی کشاورز بنده خدا، من خودم کشاورز زادم، من خودم روستا زادم، الان 2 دورم تو کوزه کشاورزی ام. شما بیاید موقع هویج، موقع نارنگی، موقع پرتقال، موقع سیب زمینی، شما ببینید سیب زمینی رو ببینید تا 1 ماهی مقابل از سر زمین گلستانی ها چقدر میخریدن، سیب زمینی ما آمدیم همه هم کردیم تو کمیسیون با آقای نوبخت و با سازمان برنامه بودجه و با دولت. الان همون سیب زمینی ها دپو شده، الان داره تو آخور گاوگوسمن استفاده میشه. خب این از درسنش که شما چقدر خریدار مصرف ما خریدار میشه، اما الان تو میدان تهران چقدره، تو میدان شهرستان چقدره. این قانونگذار قانون رو دیده، ما قبل از انقلاب بعد از انقلاب دیدیم، فقط باید درست اجرا بشه و نظارت بشه.
ما امیدواریم، خیلی امیدواریم به دولت 13 ام انشالله که بله محقق باشه. ممنونم آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید، صحبتتون بخیر باشه و سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. آقای دارای نجات، ممنونم از توضیحاتی که دادید، ممنونم از همراهیتون و این پیش بینی که کردید انشالله که محقق بشه برای
اختیار. اصلا شک نکنید برادر خوبم آقای دکتر هاشمی، همین اتفاق خواهد افتاد. ببین ارزه رو ما هر چی بتونیم بیشتر بکنیم، هویج متایی نیستش که بمونه. هویج اگه یه نصف روز بمونه، کلیپاش هم اومد، اتفاقا من خودم این کلیپا رو تو فضای مجازی از عمد توضیح کردم که ببینن هویج اگه یه نصف روز بمونه تو گونی دم میکنه و باید بریزن دور. من جلوی دلالا رو گرفتم، اجازم نمیدیم، چون این واقعا وجدانی نیست. تو شرایطی که مردم ما دارن دست پنجه تو بیمارستان ها با کووید 19 دارن واقعا مشکل برایشون ایجاد میشه، من دلال خدایی نکرده بیام بخوام قیمت ها رو بالا ببرم و از نظر عرفی شرعی هیچ چیز درست نیست و اجازه نمیدیم. شما شک نکنید انشالله هفته آینده زیر همون قیمت هایی که من به شما گفتم توضیح خواهیم.
انشالله با امید خدا. ممنونیم از پیگیری شما، ممنونیم از همراهی شما. روز شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
متشکرم، سپاسگزارم، خداحافظ.
نگیرن این سفر بدون تو، من ناگزیرم از خطر بدون تو، می رود قلب من در راهی بی نشانی، سهم من باشد این شاید از مهربانی، باید بخواند این صدا برای تو، باید بمانم آشنا برای تو، باید 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 میتپد برای تو نبض سازم، نم نم صدای تو در آوازم، قطره قطره یاد تو بر شب ترانه هم میبارد، آخر خیال تو در پروازم، در شب نگاه تو دل میبازم، کنج سینه هم ولی حرف عاشقانه ای میماند.
اما بریم مجلس و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، ببینیم که وضعیت بررسی وزرای پیشنهادی کابینه 13 هم که خیلی هم بهش امیدوار هستیم به چه شکل و به چه نحو هست، هم صحبت بشیم در این لحظه با میهمان ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین مجید نصیرایی، نماینده محترم مردم فردوس طبس و سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. جناب نصیرایی سلام، صبح بخیر.
بله سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مجلس روزهای بسیار پرکاری رو میگذرونه، بحث مذاکرات بعد درباره تایید صلاحیت کمیسیون ها رسیدیم امروز به بررسی در صحن علنی و انشالله اگر اشتباه نکنم فردا هم جلسه رأی اعتماد هست. بله. و خب خیلی امیدواریم که تغییراتی که در ذهن داشتیم محقق بشه، علاوه بر تغییراتی که در حوزه نظارت و نظر هست در تئوری، انشالله به حوزه اجرا هم برسه، ببینیم که میتونیم که یک روزهای با نفس آسوده رو انشالله تجربه بکنیم با دولت 13 هم. خب بیایم سراغ جناب آقای دکتر زرقامی و برنامه های پیشنهادی که دادن. اول از همه عذرخواهی میکنم، بیایم سراغ بله وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، ببینیم که چه برنامه‌هایی اولا ارائه شده به کمیسیون و چقدر این برنامه‌ها رو وفق سیاست‌های